ساعت 9 بامداد و وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. ایران کاردار یمن در تهران را احضار کرد. مدیر دفتر شبکه ایرانی العالم در مصر آزاد شد. و اسلامگراهای داغستان برای کمک به شورشیان به سوریه می روند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. در پی ربوده شدن نور احمد نوبخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا، وزارت خارجه ایران روز یکشنبه کاردار یمن در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این کارمند ایرانی ساعت 10 صبح روز یکشنبه در مسیر منزلش به سفارت ربوده شده است. قبایل مسلح یمنی معمولا از گروگانگیری برای فشار آوردن به حکومت به منظور آزادی زندانیان خود یا باجگیری مالی استفاده می‌کنند، اما هنوز معلوم نیست که ربودن این کارمند ایرانی دلایل سیاسی داشته است یا خیر. احمد السیوفی، مدیر بازداشت شده شبکه العالم در قاهره، روز یکشنبه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر دفتر این شبکه تلویزیونی عربی زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با قرار وثیقه آزاد شده است. احمد السیوفی روز شنبه با ورود نیروهای امنیتی مصر به دفتر شبکه العالم در قاهره بازداشت شده بود. رمضان عبدالعتیپوف، رئیس جمهوری موقت داغستان روسیه، میگوید اسلامگراهای داغستانی در حال عزیمت به کشور جنگ زده سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای عبدالعتیپوف گفت باید با سخت کردن شرایط خروج اسلامگراها از روسیه مانع صدور افراطگرایی شد، زیرا آنها وقتی که به داغستان برگردند این منطقه را بی ثبات تر می کنند. آندری کونین، رئیس سرویس اطلاعاتی داغستان، نیز گفته است هم اکنون 200 اسلامگرای داغستانی در کنار شورشیان سوریه و علیه حکومت این کشور در حال جنگ هستند. دولت روسیه یکی از مهمترین حامیان حکومت سوریه در جنگ داخلی این کشور است که به گفته منابع سازمان ملل تا کنون بیش از 93,000 قربانی بر جای گذاشته است. یک تیم تجسس که در پی یافتن سه کوهنورد گمشده ایرانی در ارتفاعات شمال پاکستان بود، روز یکشنبه اعلام کرد که علیرغم استفاده از بالگرد و کوهنوردان حرفه‌ای، نتوانسته است اثری از این کوهنوردان پیدا کند. سایت کوه نیوز متن نامه این تیم تجسس به مسئولان باشگاه آرش در تهران را منتشر کرده که در آن به پایان تجسس و احتمال جان باختن این سه کوهنورد اشاره شده است. با این وجود، باشگاه کوهنوردی آرش که این سه کوهنورد به آن تعلق دارند، پایان جستجو را تایید نکرده است. آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مشتبه جراحی سه کوهنورد مفقود شده هستند که سه‌شنبه گذشته قله برود پیک، 12th قله مرتفع جهان را فتح کردند و در راه بازگشت دچار مشکل شدند. و اما خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد مجلس شورای اسلامی قطعاً از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب دعوت نخواهد کرد. حسین سبحانی نیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا گفت که نام محمد خاتمی در فهرست مدعوین مراسم تحلیف قرار ندارد، اما از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در این مراسم دعوت شده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که نام اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان یکی از مقام‌های حکومتی در فهرست مهمانان حاضر در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید قرار دارد، اما برنامه‌ای برای دعوت از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، به این مراسم وجود ندارد. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفت که مجلس قطعاً از سید محمد خاتمی برای مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نمی کند. مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران قرار است روز 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مرسوم است که به جز نمایندگان مجلس، بسیاری از مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی و حکومتی ایران در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید شرکت کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین سوپانینیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گزارش داد که طبق روال همیشگی مقامات لشکری و کشوری به مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید دعوت می‌شوند که طبیعتاً در میان آنها اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز حضور خواهد داشت. آقای سوپانینیا درباره دعوت و حضور رؤسای جمهوری پیشین مانند محمد خاتمی در مراسم تحلیف گفت: طبق مراسم تحلیف قبلی که برنامه‌ای برای دعوت از رؤسای جمهوری پیشین در مراسم تحلیف وجود نداشته، طبیعتاً در این دوره نیز چنین برنامه‌ای وجود ندارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه 30 تیر به این اخبار واکنش نشان داده و در پاسخ به این پرسش که آیا به مراسم تحلیف دعوت شده است و یا شرکت خواهد کرد گفت: هنوز فرصت آن نرسیده و دیر نشده است. درباره میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده که از سران و مقام‌های همه کشورها، حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی، برای شرکت در این مراسم دعوت شده، اما افزوده که تمرکز بر روی کشورهای منطقه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاکنون برخی از کشورها اعلام کردند که کدام یک از مقامات کشورشان و یا نمایندگانشان برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران سفر می‌کنند. از جمله سفارت افغانستان در تهران تایید کرده که حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، میهمان مراسم تحلیف حسن روحانی خواهد بود. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی است که پیش از این حضور احتمالی جک استرا، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا، در مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب با مخالفت شدید چند نماینده مجلس روبرو شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. صدها فعال مدنی ایرانی در نامه‌ای سرگشاد خطاب علی مطهری نماینده مجلس ضمن محکوم کردن نصب ابزار شنود در دفتر کار او، خواستار توجهش به سایر جنبه‌های نقض حریم خصوصی از جمله برخورد نیروهای گشت ارشاد در اماکن عمومی شدند. همکارم نوشین سیدحسینی در این رابطه گفتگویی کرده با مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، از امضا کنندگان این نامه و ابتدا درباره دلیل انتشار این نامه پرسیده است.
این داستان‌های شنود و اتفاقایی که افتاده تو این مدت چیز جدیدی نیست. الان سال هاست که دوستان همه کتار شنود میکنن تو دفتر کارها بوده. پدر منو همینطور به صورت شنود و اطلاعات و دنبال کردن تونستم پیدا کنم. اصلا این چیز تازه نیست که آقای مظهری الان تازه داد و بیداد میکنه. ولی متاسفانه وقتی که این داستان به شخص آقای مظهری میرسه و دم خونه ایشونه، موقع است که تازه ایشون به فکر میفته که اخ چه اتفاق افتاده. این داستان اینکه متاسفانه تو ایران سال هاست معمولا ساکتن تا وقتی که نوبت خودشون بشه، یعنی از آقای احمدی نژاد بگیرین که خیلی ساکت بودن و هیچ اشکالی نداشت تا وقتی که دوستان خودشون رو حذف کردن. متاسفانه تو کشوری که مردم همینجوری میتونن دارن تو خونهشون و برن بالا پشتمونشون و تو خیابون بهشون گیر بدن، هیچ گونه حریم خصوصی وجود نداره.
آقای سحرخیز، کمتر از یک هفته بعد از اعتراض آقای مطهری نسبت به نصب وسایل شنود در دفترشون، از مجلس خبر رسید که آقای مطهری از وزارت کشور درباره عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون عفاف و حجاب سوال کرده. بین این دو اظهارات آقای مطهری دوگانگی وجود داره یا همخوانی؟
حجاب، دین و مسائلی مثل این کاملا یه چیز شخصیه. اینی که خیلی آقایون میخوان که توجه بکنن به حجاب افراد دیگه، به دین افراد دیگه، به روزخاری افراد دیگه میخوان هی فشار بیارن، چیزی که قاعدتا وارد شدن به حریم خصوصی هر فرده. دوستانی که در قدرت هستن تو ایران از بالاترین افراد گرفته تا پایینترین افراد سعی میکنن که در زندگی شخصی دوستان دیگه دخالت مستقیم بکنن و تا وقتی این دخالت ها جلوش گرفته نشه، قاعدتا حریم خصوصی برای مردم وجود نداره. حالا اگه یک کسی بیاد تو دفتر آقای مطهری شنود بذاره، یا اینکه یک کسی بره توی خیابون به یک کسی که داره راه میره بگه چرا دینت داره حجاب داره، این دوتا هیچ فرقی با هم نمیکنه.
آقای سحرخیز، فکر نمیکنید که حفظ حجاب و پوشش اسلامی جزو اصول اولیه جمهوری اسلامی بوده؟
حتی اگر بوده و حتی اگرم هست، به عنوان یک شخص که در اون کشور زندگی میکنه، یک فرد این اعتقاد و این حق رو داره که انتخاب بکنه که این پوشش یا این انتخاب یا هر چیز دیگه ای رو خودش انجام بده و اینکه دیگران بیان دخالت بکنن و بگن که چرا و چگونه این کار رو انجام میدی، یکی از بدترین کارهایی که میشه.
آقای سحرخیز، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه خطاب به علی مطهری، آیا در انتظار واکنش یا نتیجه هم هستید از آقای مطهری در این باره؟
آقای مطهری فکر می‌کنم در چند سال گذشته واکنش‌های زیادی نشون داده در جاهایی که سعی کرده به نفع خودشون باشه و سعی کرده که بخواد چیزی رو حفظ بکنه و اگر به نفعش باشه همچین واکنشی نشون میده. و قاعدتا خیلی از دوستان هستن که الان مدن کمپین رو انداختن که بیان جلوگیری کنن از اینکه ایشون وارد وزارت ارشاد بشه. برای همین ترسی که از این رفتار این آقا دارن که چنگانه نسبت به قضیه ها نگاه میکنه و از این میترسن که در یک چیزی که پای خودش و دوستان خودش وسط باشه خیلی تلاش بکنه و از چیزی که نیاز مردم و واقعیت و حق انسانی و عمومی مردم باشه هیچ گونه تلاشی نکنه.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی را با مهدی سحرخیز شنیدید و ما در ادامه این بخش خبری با هم بررسی مطبوعات امروز ایران را خواهیم داشت در گفتگوی شهرام رفیزاده و رضا ولیزاده.
روزنامه بهار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در باره اینکه روابط آقای حسن روحانی پیش از تشکیل دولت با اصولگرایان روز به روز به بحران نزدیکتر میشه. اونطوری که این روزنامه نوشته، به رغم اون که یک کمیته تشکیل شده بود با عنوان کارگروه تعامل مجلس و دولت و حدود 200 نماینده مجلس و نمایندگانی از سوی آقای روحانی در این کارگروه ها حضور داشتن، اما چند جلسه این کار گروه ها لغو شده، از جمله جلسه‌ای که قرار بود روز یکشنبه برگزار بشه. روزنامه بهار نوشته که پس از حملات مختلفی که این روزها از سوی رسانه‌های اصولگرایان و همچنین چهره‌های تندروی اصولگرایان به آقای روحانی و دولتی که او هنوز تشکیل نداده انجام شده، حالا مجلس شورای اسلامی هم که اکثریتی از اصولگرایان اون رو در اختیار دارن، رفته رفته با دولت تشکیل نشده آقای روحانی به مشکل برمی‌خوره. البته همزمان روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در سرمقاله خودش بار دیگر نوشته که 5 وزیر کابینه آقای حسن روحانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مهمتر هستند. سرمقاله نویس روزنامه کیهان تاکید کرده که وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت خارجه 5 وزارتخانه کلیدی هستند که اصلاح طلبان در تلاش هستند رو از آقای روحانی بگیرن. اما این روزنامه تاکید کرده که نمایندگان مجلس، یعنی اصولگرایان مجلس، اجازه تعبیر شدن چنین رویایی رو به اصلاح طلبان نخواهند داد.
روزنامه مردم سالاری هم یک تیتری داره که شاید برای دانشجوها جالب باشه: مشکلات مالی گریبانگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی دانشگاه‌ها شده، حذف یارانه قضایی دانشگاه‌ها و لغو المپیاد ورزشی دانشجویان. در این مورد بیشتر توضیح میدی شهرام؟
بله، روزنامه مردم سالاری در این گزارش نوشته که کاهش بودجه برخی حوزه‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی منجر شده که بسیاری از برنامه‌های جنبی دانشگاه و برنامه‌های رفاهی دانشگاه‌ها برای دانشجویان لغو بشه. محمد حسین آیتی که روزنامه مردم سالاری از او به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت نام برده، این خبر رو تایید کرده و اونطوری که روزنامه مردم سالاری از قول او نوشته، ایشون گفته که در بودجه سال 92 بسیاری از بودجه های پیشینی که برای برنامه های جنبی و رفاهی دانشجویان پیش بینی شده بود وجود نداره و به همین دلیل تاکنون یک مشکل غذا، تامین غذای دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی پیش آمده. علاوه بر اون، المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی که از 20 سال پیش به شکل متمرکز برگزار میشد، امسال برگزار نشده و نخواهد شد.
روزنامه های جهان صنعت و کیهان هم در مورد تشکیل اتاق اصناف خبری دادن گویا.
بله، این دو روزنامه گزارش دادن که مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی که از سوی دولت آقای احمدی نژاد ارائه شده بود به مجلس شورای اسلامی، چند ماده از این لایحه رو تصویب کردن، از جمله ماده 42 که اجازه میده یک تشکل جدیدی به نام اتاق اصناف ایران تشکیل بشه و شامل 7 عضو خواهد بود. هیئت رئیسه این اتاق اصناف ایران که 6 عضوش از سوی اصناف برگزیده خواهند شد، یک نفر هم به عنوان عضو هفتم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. البته روزنامه کیهان تاکید کرده که هدف از تشکیل اتاق اصناف ساماندهی اصناف کشور هست.
00420221122112 شماره پیامگیر ماست و 20420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما. منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت. با ما بمانید.